سیر انفسی رایت آن معرفت شهودی است که لم اعبد ربن لم اره، و سیر آفاقی نهایت آن معرفت فکری که اولئک ینادون من مکان بعید. اینم باز دو تا از مباحثی است که در بحث‌های آینده به لطف خدا مطرح میشه که معرفت شهودی و معرفت فکری. اون چرا که انسان از ناحیه عقل به دست میارد معرفت فکری است، و یا قوایی که در تحت نظر عقل همانند قوه وهم و خیال و قوای پنجگانه حس ظاهری. اون چرا انسان میبیند معرفت فکری است، میشنود شناخت فکری است، و یا میبوید یا میچشد یا لمس میکند یا تخیل میکند و یا توهم میکند یا تعقل میکند، اینا همه معرفت فکری است. گرچه اگر تعقل به عنوان مقدمه باشد برای معرفت شهودی، بسیار نردبان خوبی است و نه تنها خوب است بلکه لازم هم هست، چون قوایی که حق در انسان خلق کرده است از حواس پنجگانه و دو و قوه وهم و خیال و بالاتر از اینها قوه عقل، اینها همه قضا میخواهند که قضای اینها تعقل و تفکر است و همین ادراکات ظاهری است. اینها باید مقدمه قرار بگیرد برای معرفت شهودی و همین ادراکات ظاهری است. اینها باید مقدمه قرار بگیرد برای معرفت شهودی که دیگه مربوط به قلب است، که لم اعبد ربا لم اره. حالا اگر کسی سوال کند که اون پایان کار معرفت شهودی چیست، حدیث شریف امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که می‌فرماد دیدن حق است، این نهایت راهه. این در عبارت آمد که سیر انفسی غایت اون معرفت شهودی است که لم اعبد ربا لم اره. و معرفت شهودی هم تنها از یک راه حاصل می‌شود و اون از ناحیه سیر انفسی است که انسان در خودش مسافرت کند. و سیر در نظام آفاقی که راجع به موجودات نظام عالم باشد، اون هم نهایتش این است که انسان به درجات فکری و تعقل میرسه، که گرچه اونم راه رسیدن به حق هست، اما راهی است که از دور حق را ندا میدهد. اونایی که ینادون من مکان بعید، اینها کسانی هستند که از دور خدا خدا میکنند، ولذا میخوام از اثر پی به مؤثر ببرم. ولذا تمام رشته های علمی همه از راه دور الله الله میکنن، ولو رشته های تجربی باشه که اولئک ینادون من مکان بعید. و فرمودید که اقرب طرق نفس ناطقه انسانی است که صراط مستقیم است به سوی حق تعالی. ولذا اگر کسی سیر انفسی بکند، این دیگه حق رو در متن جان خودش می‌یابد و بعد طبق عرایض قبل می‌بیند که خود اوست، از او دور نیست. لذا اگر ازش بپرسن که خدا رو دیدی عبادت می‌کنه یا نه، در جواب حضرت امیر سلام الله علیه فرمود من خدایی رو که نبینم اصلا عبادتش نمی‌کنم، لم اعبد، عبادت نمی کنم ربم، پروردگاری را که لم اره، او رو نبینم، چون می بینم عبادتش می کنم. این میشه معرفت شهودی. این معرفت شهودی هم زیر سر سیر انفسی است. منتها سیر انفسی اگر منتهی به سیر افاقی بشود، دیگه لذتش خیلی عظیمه، اون لذت عجیبی داره، برخلاف یک کسی که سیر انفسی نکرده به سیر افاق بپردازد. یعنی قبل از این که کتاب نفس رو مطالعه کند، کتاب آفاق را و نظام ظاهری عالم رو مطالعه کند. گرچه اون هم راه علمی است و کسی تختهش نمی کنه، اما بهرش همون از دور الله الله گفتن است و نتیجهش همون کوکویی است که باید از اینجا به اونجا بگردد، که خدا کوکو و آقا در الهی نامه بفرمان که الهی همه کوکو گویند و حسن هوهو میگویند. حالا این به این معنا نیست که حالا از امشب راه بیفتیم بریم در یه جای بگیم آقا هوهو کنیم که دیگه از این بعد ما میخوایم هوهو کنیم. چه بسا هوهوهای خیلی ها هم همون از کوکوهای کوکوها کننده ها هم دورتر باشه. اینها باید پیاده بشه، باید جان بگیره، الا به حرف نمیشه. خود حرف هم باز به یک نحوی اما علم فکری است. خب بنشینی شب تا به صبح هوهو کنه اما حقایق در جانش پیاده نشده باشه، این هم معرفت فکری است، این معرفت شهودی نیست. لذا دو تا بحث باید در آینده مطرح بشه، یکی سیر انفسی است و دیگری سیر آفاقی است، که اصلا مسافرت در انفس و مسافرت در آفاق یعنی چه؟ که در حقیقت نفس ناطقه انسانی را دو تا مسافرت است، یکی مسافرت انفسیه و یکی هم مسافرت آفاقیه، و هر دو مسافرت را هم خداوند بهش قوای عطا فرمود، برای مسافرت انفسیش دل داد و برای مسافرت آفاقیش هم عقل داد. باید هر دو تا بال رو داشته باشه تا اهل پرواز باشه. اگر مسافرت انفسی کرد، با بال دل حرکت کرد، البته بال عقل مقدمه بسیار خوبی است و کمکیار بسیار خوبی است برای راه دل. اگر مسافرت عقلی نکرد، انحراف در مسافرت قلبی به شدت بالاست، سطح انحراف اینه که میبینید که دیگه حالا پر کرده خانقاها رو، ریش ها آمده تا ولی کذا و کذا شد. اینا همه زیر سر این است که عقل پیاده نکرده مطلب را، زود راه دل رو در پیش گرفتن. راه دل همون راهی است که راه باریک است و تاریک است و دور. راه باریک تاریک اتفاقا دور، در حالی که راه دل نزدیکترین راه هم هست، اما نزدیکترین راهی است که از بس که حساس است میبینید که چون بر اساس تعقل و عقل پیش نرفته است، با یک کوچکترین انحرافی اونچنان دور میشه که بخواد برگرده به مراتب از تمام عقلا عقب است. اون دیگه مشکلش خیلی بالاست. اینه که اصلا سفر انسان یعنی این. حالا آمده در مسئله ظاهر دیگه مسافرت از این شهر اون شهر، اون اصلا سفر آدم نیست، اون سفر حیوانی، از یه نقطه به یه نقطه دیگر میره تا یه کار خاصی که مثلا داره برسه. اون سفر سفر انسانی نیست، سفر انسانی سفر معرفت شهودی است و در مرتبه تنزل یافته ترش معرفت فکری است. باید این دو تا سفر باشه. منتها در این مسیر که آیا ما اول سفر معرفت شهودی رو آغاز کنیم یا سفر معرفت فکری رو آغاز کنیم؟ درسته که اصل معرفت شهودی است و اصل دله، چون القلب و حرم الله، اون حدیث شریف هم اشاره به همین حقیقت. اما بهترین راه رو فرمودم که اول سفر فکری رو بکنیم، که سفر فکری بال شما بشه برای رسیدن به مسافرت شهودی، که بعد از سفر فکری مسافرت‌های شهودی لذت بخش‌ترین مسافرته. اما بدون سفر فکری سفر شهودی رو آغاز کردن خالی از انحرافات نیست، که در طول تاریخ می‌بینید انحرافات چقدر هم شدید. تعبیر هسته ها می فرمودن شما تو تمام حرفای مرحوم سعد المتعلیم بگردید، اگه تونستید یک حرف خلاف پیدا کنید راه ندارد. اما حالا بعضی از افراد دیگر دیگر نام نبریم، تو حرفاشون دستنداز فراوان دستنداز دارد. چرا؟ چون علم فکری رو درست تی نکردن به علم شهودی برسن. همین یک دفعه افتادن در وادی دل. اونایی که یک دفعه افتادن در وادی دل باید بدونن که به ظاهر به حرف در میان، اما در باطن انحرافات هم خیلی زیاد. اونی که راه دل رو تصحیح میکنه راه فکره. وقتی عقل قوی بشه، خالص بشه، اون وقت هرگز رهزن دل نمیشه که تا انحراف پیش بیاد. حالا گرچه راه عقل و معرفت فکری حقایق شهودی رو برای انسان نمیاره، راه عقل مقدمه هست تا آدم بعد از طی فکری به طی شهودی برسه. وقت راه معرفت فکری اون چرا که در دانشگاه میخونید معرفت فکری است، اون چرا که در حوزه ها طلبه ها میرن دنبال تحصیل در صبح کتاب استاد حرف شنیدن اینها همه معرفت فکری است. کل فلسفه، فلسفه غرب، فلسفه شرق، فلسفه اسلامی، اینا همه معرفت فکری است. عرفان نظری هم معرفت فکری است. فقط تنها راهی که هست برای معرفت شهودی حکمت عملی و عرفان عملی هست که اون باید بعد از عرفان نظری طی بشه. لذا آقا بارها در درس می فرمودن که اینقدر باید طرف هست در معرفت فکری و در عرفان نظری زحمت بکشه که کارکشته در فن بشه، بعد به معرفت عرفان شهودی و عرفان عملی بپردازه که تا در اون بخش حقایق بر اون منکشف بشه. که البته اگر عرفان عملی بدون عرفان نظری باشه راه درستیه، خطر سنگین و معمولا هم اکثری نمیرسن، در بین راه میمانن، بالاخره با یه چهار تا خواب خوش میمانن، توقف دارن. ولذا وقوف صاحبان عمل قبل از نظر برای اکثر اینطوریست که وقوف توقف. اما اونهایی که معرفت فکری طی میکنن در نهایت به معرفت شهودی هم نمیرسن، اینها دیگه دائما الالعبد همون کوکوگویان باید در پشت پرده حجاب بمونن. اینها نمیتونن ادعا کنن که لم اعبد ربم لم اره. و تازه کسی عرفان نظری رو هم بخونه بازم تازه نمیتونه ادعا کنه که لم اعبد ربم لم اره. و رضا عرفان نظری باید حتما منتهی بشه به عرفان عملی تا نتیجه بده، که معرفت فکری باید منتهی بشه به معرفت شهودی تا نتیجه بخش باشه. پس از اون چه که عرض شد این دوتا مطلب مهمه که اگر راه فکری در نهایت به راه شهودی منتهی نشود، این همون العلم هو الحجاب الاکبره که خیلی گرفتاری هم پیش میاد، بسیار گرفتاریش سطح بالاست. اگر راه شهودی بدون علم فکری طی بشود موفقیت هست، برای اکثری وقوف است، برای تک تک افراد هم شاید گذر از این مسیر بشه به مقصد برسن، اما خطرها هم داره. منتها خطرهایی که این بخش داره به یک معنا خطرش از اون خطر کسی که علم فکری رو طی میکند بدون علم شهودی شاید از او کمتر باشه. البته بعضی از موارد هم پیش میاد که احیانا خطر صاحبانه کسانی که در مسیر دلن و اهل فکر و تعقل نیستن خطر اونها کمتر از کسانی که در مسیر تفکرن هم نیست. اما خب علم فکری اگر بخواد انجام بشه و علم شهودی انجام نشه، العلم هو الحجاب الاکبر، این همونیست که روایت فرمود علم همون حجاب بزرگیست که انسان از دست او در برو هم نیست. این همانیست که فرمودن یغفر للجاهل سبعین ذنبن قبل ان تغفر للعالم ذنبن واحدا، برای یک جاهلی 70 گناه بخشیده میشه قبل از آنی که برای یک عالم یک گناه بخشیده بشه. مراد از این عالم، عالم به علم فکری بدون علم شهودی. بلا عالم در علم شهودی اگر بر اساس علم فکری پیش رفته باشد، او دیگه در محدوده گناه نیست. تا اینکه بهش بگن آه گناه داری، گناه تو ببخشیم یا نبخشیم، اون اصلا از این محدوده در میشه. ولذا اگر انسان بخواد به حقیقت برسه، راهش هر دوتا، هم باید راه فکری طی کند و هم باید راه سیر انفسی و شهودی طی کند. هر دوتا را هم باید طی کند. اما بارها از تا می فرمودن که مقدمه سیر انفسی سیر آفاقی است، مقدمش. بعد از این که به سیر انفسی رسید، اون وقت از ناحیه سیر انفسی سفر در آفاق حاصل می شود که اونجاست. حالا بله میگه که حسن بزرگواری میگه که در یک سجده عوالم طی می کنید. اونجاست که امام صادق می فرماد تا وارد شدید پیش من نشستید 16,000 عالم رفتن. این همونیست که سیر. حالا ائمه بحثشون جداست، اونا دارای نفوس مکتفی هستن، نیازمند به سیر آفاقی نیستن. یعنی سیر آفاقی تعقلی مقدمه سیر شهودی و انفسی، اونا نیازمند به این نیستن. این عرضی هم که داری میکنیم برای صاحبان نفوس مستکفی که در مسیر استکمالن. حالا اگر این چیز هست در کتاب استاغا راجع به نفوس مکتفی و نفوس مستکفی حرف خیلی فراوان آمده. اینا دیگه جمع جور شده در خدمت شما. معاصر جلدیت توش یکی از لطائف همین. اون وقت اونهایی که صاحب نفس مکتفی هستن که خودکفا هستن، اونها سیر آفاقی مقدمه سیر انفسی ندارن. البته نه این که مثلا ائمه معصومین تعقل نداشته باشن، ولی این که به تعبیر شریف هست آقا برهان و عرفان قرآن از هم نگرد جدایی ندارن، اون بحثیست شریف. اما این که اونها مثل ما مدرسه و درس و استاد و کتاب بخونن و مطالعه کنن تا بتونن حقایق برشون منکشف بشه و اسرار برسن، نخیر. اونها در مقام علم لدنی شهودی هست که به ازا شاء ان علمو علم. اما همین ائمه معصومین که دارای سیر انفسی هستند و معرفت شهودی هستند، میبینید که معرفت شهودی منتهی میشود به سیر آفاقی. حالا میگن عوالم طی میکنیم، عوالم طی میکنیم. اینیست که آقا در رساله شریف صد کلمه فرمودن که اون که از سیر انفسی به سیر آفاقی نرسیده است، پس چی چشیده؟ این معناش که چشیدن در سیر انفسی این است که از ناحیه نفس ناطقه خورش تمام حقایق عالم را حالا بچشه. این میشه مقام چشیدن در سیر انفسی، که در حقیقت در متن سیر انفسی سیر آفاقی است. اما قبل از این که انسان به سیر انفسی برسه، باید عقلش رو درست تکمیل کنه. عقل تکمیل بشه، بال عقل پر در بیاره، پرواز کن. سیر انفسی غایت و مقصود اون و نهایت اون معرفت شهودی است که لم اعبد ربم لم اره، عبادت نمی کنم پروردگاری رو که ندیده باشه. و سیر آفاقی نهایت اون، پایان اون، معرفت فکری که اولئک ینادون من مکان بعید. منتها این مطلب دوم سیر آفاقی که به سیر انفسی منتهی نشه. روی این اساس است که همه خدا خدا می کنن، منتها بعضی ها کوکو می کنن، بعضی ها هوهو می کنن. حالا این جمله ای رو الان برد می رسانم، اینو داشته باشید تا انشالله بعدها به شرحش برسیم که شهود ملکوتی با عقول اکتسابی حاصل نمیشه. کسی که فقط سیر فکری کند و در دامان سیر عملی نیفتد، این هرگز اون شهود ملکوتیه به واسطه این عقل اکتسابی او حاصل نمیشه. البته این مقدمه است برای رسیدن به اون حقیقت که این باید باشه. ولذا هر دو مسیر رو عزیزان طی کنید، منتها اول این رو بعد اون رو چه کنم؟ تفسیر.
اینی که الان هر یک از عزیزان رو میبینیم که خدمت آقا میرن، آقا میفرماد دو تا کلمه فهم کن ما رو، میفرماد که خوب درس بخونید خودتون پاک داشته باشید، همین دوست کرد این درست کنید، خوب درس بخونید خودتون آلودم نکنید، چون اگه این کشور بدن کشور جان آلوده بشه خب البته دیگه درس خوندن آب در هاون کوبیدن، و ای کاش فقط آب در هاون کوبیدن باشه، بعد خطرات بعدی رو دیگه ملاحظه میفرمایید خودتونم میبینید. انسان کاری مهمتر از خودسازی ندارد و آن مبتنی بر خودشناسی است که باید معرفت نفس طی کنه. دروس معرفت نفس کتابی است که در این مقصد اعلا و مقصد اسنا که انشالله باید بشینی در رصدخانه نفس، در رصدخانه نفس، اما این یک رصدخانه است که خیلی سنیه، خیلی بلند، قلش بسیار رفیعه، چون معمولا رصدخانه ها را باید برن در یک نقطه های بله برجسته ای رصدخانه ها را بسازن، که بعد اونجا چه عجب هم که باید برن تو متن رصدخانه و چاهیه که باید آقای اون کسی که اهل رصد است اون باید بره در اون چاه بنشینه تو تاریکی روشنایی رو بپره، در این خود شیرین که دیگه تمام موجودات باید اول برن تو تاریکی، از تاریکی به سوی روشنایی بیان، که یخرجهم من الظلمات الی النور، تمام حیوانات همه نطفه ها میبینید باید بره در شکم، اینها همه تو تاریکی، جناب عالی هم از تاریکی از شکم در آمد، بله نطفه از صلب و ترائب پدر به زهدان مادر و اونجا هم تو تاریکی تا از تاریکی در بیاد به روشنایی، حالا شروع کنه به بله سیر انسانی، تمام نباتات هم از دل خاک تو تاریکی باید در بیاد، تمام میوه‌جات همه رو میبینید از دل تاریکی خوشه و شاخه و اینها باید در بیاد، آقای رصدخانه چی هم باید بره تو داخل چاه، اونجا تو چاه درون رصدخانه اونجا بنشینه، بعد شروع کنه به نگاه کردن و ببینه چه خبره، بعد هم انشاءالله میبینی که درس 13 که رسیدی باید بری در رصدخانه بنشینی که ببینی که چه خبره، و اون مبتنی بر خودشناسی است. دروس معرفت نفس کتابی است که در این مقصد اعلا و مقصد اسنا، اون هم مقصد بسیار بلند، به نظم و نظم چینش، نظم و نظم چینش، به نظم و نظم خاصی بالفعل حاوی بیش از 150 درس است که سالیانی برای عزیزانی طالب کمال تحریر و در محضر انس و قدس آنان تقریر و تدریس می شد. معلومه که خود کلاس درس یعنی انس، اصلا کلاس درس یعنی عالم قدس، و اینک قلم، قلم تقدیر و غمز است که اینا همه حرف می خواد، اینا همه در آینده بحث می خواد، که قلم تقدیر رقم زد که اون پرده نشین شاهد هر جایی شود، بالم نفرمودید مسند مرصد اسنا، اونم باید بری در رصدخانه بنشینی، خدا هم که باز از تاریکی در آمده، ولی کنتو کنزن مخفیم فاحببتو ان اعرف، ما هم از تاریکی و از پنهانی در آمدیم تا بیایم خودمون آفتابی کنیم، روشنایی بیرون بیاریم و این همه تجلیات بشه، فخلقت الخلق و کیف اعرف. اینجا هم دروس معرفت نفس هم پرده نشینی بود که الان شاهد هر جایی شد، انشاءالله هر طلبشون این صدوم عرض شد که انجله نداریم دیگه، تا وقت داشتیم اینجا نشد انشاءالله اونجا، بله فرمودن بکاری سبز میشه، اینجا الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل شما الان بکارید قصهشو نخورید سبز میشه، مثل چاکن میمونی. این چاکن الان میبینید که بیل و کلنگ رو برداشته و فقط هی گل و خاک و سنگ و اینا رو هی کلنگ میزنه، هی میریزه تو داخل زنبیل، یکی اون بالا میکشه و هی میکنه. بعد خب آقا هدفت چیه؟ به آب میخوام برسی. اما حالا یکی میبینید چاهش زود آب در میاد، یکی میبینید که نه چاهش خیلی باید عمیقه، اینقدر باید بکنه تا بعضی از زمین ها هست که 150 متر باید بکنن تا به آب برسه. بعضی از زمین ها هست همین 2 متری میکنن آب میرسه. حالا جناب آقا محمد حسین طباطبایی ولی همین 1 متری کن آب در آمده. اگر در این حد توقف نکنه که خطر میبینن، خطر میبینن، امان از این چهچه و بهبه مردم که چه بیچاره کرده میکنن. پناه در خدا. بعد دیگه مزاج ها گوناگونه دیگه، اونقدر مزاج ها مختلف، بله مزاج ها فراوان گوناگون. بعضیا 1 متری میکنن در میاد، بعضیا 2 متری، بعضیا 10 متری، بعضیا 50 متری، بعضی از زمین ها که 300 متر میکنن در نمیاد، آب در نمیاد. ولی اون بگه که خدا من دوست نداره، نه تو این حرفا نزن، تو کارتو بکن. تو چیکار داری عزیز من؟ مهمترین مطلبی که جناب عالی داره اینه که سرتو بندازی کارتو بکنی. چی شده را کار نداشته باش، تا گفتید چی شده طلبگار شد، همین گرفتاری بود. اینه که سیر سلوک انفسی را میفته، سیر میفتن اینایی که الان مشغول سیرن، اما تمام طلبگار. بله تا میبینی که آقا خواب اینجور شده، خب بشه، بله بشه، چه خبره؟ که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود صفت بنده پروری دان. نه یا هر کم دیرتر آب در بیاد بهتره، هر چی دیر بشه بهتره، پخته تر میشه، هر چی زود آب در بیاد. اینها دیگه نمیگیم هر شخصی زود براش آب در بیاد پخته نمیشه، حرف این نیست، اما برای اکثری زود بدن کار میشن، پخته بار نمی، هر چی دیرتر بهتر، هر چی زحمت بیشتر بکشی بهتره، که خود اون زحمت کشیدن لذت دیگری داره. اینه که عجله نداشته باشی. و حالا همین فردا میخواد که به تعبیر آقا میفرماد که میاد، اما میخواد همین امشب خواب ببینی. خب چه خبر شده بابا؟ مردم 20 سال دارن زحمت میکشن، اونی که تو امشب خواستی ایشون هنوز بیچاره طلب نکرد. بکاری سبز میشه. من تا الان خب مقداری سنمون بالا آمده، خوشا به حال این عزیزانی که الان در سنین ابتدایی هم، الان اون عزیزانی که در سن من هم از من بالاتر هم مقداری هم سن پایین تر، اینا ما الان یه رنگایی گرفتیم. خب البته این رنگ ها رو تا پس بدیم، تا بله رد بشه دوباره رنگ جدید جاشو بگیره، این دیگه با موجه چاه، با موجه چشم چاکندن هست، عیبی نداره. بعد میبینید که دستی از غیب برون آمد و یو بعد دلسته یا آتب حسنات میشه و تمام اون چرا که سیع بود، رنگ ناموزون بود، میبینید که همه شدن خوش رنگ. و تا جایی که میبینید که عجب، این شیطانم که بنده خدا خوش رنگ بود، ما بد رنگش میپندشتیم، ایشون هم خوب بود، بد نبود بیچاره. خیلی بدگویش کردیم، خیلی حرف هم زدیم، خیلی داد روش کشیدیم. بعدشون میفرماد که آقا من بودم که تو رو به اینجا رسوندم، از شما تازه طلبگارم میشه. عجله نفرمایید، عجله نشه عزیزان من، که میبینم الان همین چند روزی میبینم که عجله ها شروع شده، به شدت عجله ها داره شروع میشه، که میخواییم که انشاءالله ظرف 1 هفته 2 هفته دیگه بشیم اوهی که قرنی. و مواظب هم باشید این کتاب ها را، نمیگم نخونید، اصل این نیست بخونید، حالا گرچه دایی هم ندارم که بگم بخونید، چون این کتاب خوندن ها شما را بدعادتتون میکنه، کتاب میخونه مثلا فلون آقا این اینجور اونجور اونجور و حالا دلش میخواد که یک دفعه آقا برشون امشب هم همینجور پیش بیا و یه چهار روزی هم مثلا نمازش رو چربونر میکنه، نماز شب رو کود میده و تون میشه و میبینه که نه نشد که، بعد حالا بعد بر میگرده چه سوء زن پیدا میکنه، میگه آقا نه خیر اینا همه معرکه گیریه، اینا همه بازاره. چه خوشه که اینه که عرض میکنیم راه فکری طی بشه، این گرفتاری ها پیش نیاد. تأکید این نیست که شما کتاب ها رو نخونید، اما کتاب ها رو میخونید بدونید که اون آقا مطابق با حال خودش هست، اون به شما ربطی نداره. همین اندازه که فقط ترغیب میشید، تهییج میشید که انشالله ما هم برای بیافتیم، همین اندازه. اما بگی که حالا ایشون اینجور شده مال من بشه، نه خیر نمیشه، برای تو طور دیگری. برای اون یکی میبینید که زود نتیجه میده، اما نعمت الله ولی رو میخونیم، اون کتاب رو بخونیم، جناب نخودکی اصفهانی رو بخونیم، آیت بصیرت رو بخونیم، کتاب های دیگر رو بخونیم، این ها فقط برای این که ما رو تشنه کنن، همین اندازه. اما تشنه نباید که یک دسته بیاره و خدای ناکرده همین تشنگی موجب گمراهیش بشه. هر چه از هر کسی میخونید بدانید که مربوط به حال خودشونه. اینه که آقا این همه در کتاب ها از حالاتشون کم میگن، چرا؟ چون میدونن این مربوط به حال ایشونه. این آقای خواننده که میخونه فکر میکنه مال ایشونه و خبر نداره که آقای رفتی به تو نداره. اینی که آقا میفرماد این اصول امهات کرد رم اینها رو حل بکنید، اینها درست بشه، اینها وقتی حل بشه از اون بعد خودت برای خودت، تو باید برای خودت معیار بشی. چه واسه یه خوابی رو جنابالی ببینی بد باشه، یکی دیگر همون خواب تو رو ببینی براش خوش باشه. مثل اینکه اسماء الله هم همینه، که اسماء الله یک اسم ببینید برای یکی جلاله، همون اسم برای دیگری جمال، همون اسم برای دیگری جمال. باید با کی تشخیص بده که جمال یا جلاله؟ باید خودت سیری بکنی که نفس تو بر اساس دستورات علمی عقلی و عرفانی درست بار بیاد، بعد خودت بشی معیار خودتو. یه مقداری عوائل هم هست، باید خودت را در پیشگاه یک صاحب فنی تقدیم کنی تا ایشون به شما بگه این حالت الان در مسیر هست یا نه. چه وقتا میبینی خوابی رو میبینی، تو ناراحتی، میگه عجیب، پس حالم بده که میری به یک اهل فن که تقدیم میکنی میبینی که نه خواب خیلی خوب بود. سوره مبارکه کهف رو نمیخونی به اون عزیز مصر؟ عزیز مصر خب خیلی آدم زورگو هم بود، کم نبود که. خب ایشون خواب میبینی که هفت گاو لاغر داره، هفت گاو چاق رو میخوره، هفت خوشه گندم خشک شده داره، هفت خوشه سبز رو میخوره. این خواب رو به آقایون معبرین دور اطراف خودش عرضه کرد، اینا چون اهل فن نبودن همه گفتن برو بابا دنبال کار، این خوابیستو میبینی از باس احلامه. این خواب خیلی خواب پستیه که از باس احلام، خوابهای بیریشه که دیگه هرگز تعبیر نداره، خوابهای بیهوده بیریشه. بعد یکی از این آقایانی که از زندان آزاد شده بود، قرآن میگه که ایشون یک دفعه به یاد یوسف افتاد، گفت این آقایون معلوم نیست که به دست بخور باشن در تعبیر خواب یا نه، که اصلا تعبیر خواب خودش یک رشته علمی که ازش تعبیر میشه به علم الرؤیا، علم التعبیر، مثل رشته علمی در این رابطه کتاب ها نوشته شده، مثل کتاب تعبیر خواب ابن سیرین که اسم مادرش شیرین بود، به اسم مادر معرفی شد، شیرین رو کردن سیر، شد ابن سیرین، ابن شیرین بود، ابن سیرین. و این تازه یک بخش از کتاب هاست، کتاب هایی در تعبیر خواب نوشته شده، چه عجیب. اما حالا بعد ما بریم یک کتاب تعبیر خواب رو بخونیم، خواب خودم رو تعبیر کنم، میشه؟ نخیر، نمیشه، نمیشه. بعد ایشون رفت پیش جناب یوسف صدیق، اون آقا فرمود به 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 عجب خوابی، عجب. و اگر این خواب رو جناب یوسف تعبیر نمیشد، همه آینده بود از گرسنگی میبردن. بعد ایشون زود فرمود که آقا 7 سال اول قحطیه، 7 سال دوم فراوانی، 7 سال اول فراوانی، 7 سال دوم قحطیه که اون 7 سال بعدی خشک میاد این 7 سال اولی سرد اینا همه رو میبلعه. خب چیکار کنید؟ راهش اینه که انبار کنید. به دیگه این از زندان درش آوردن، یه علم و تعبیر جناب یوسف را از زندان در آورده دیگه. لیکن اینجا حالا فرامونی 7 سال اول فرامونیه، 7 سال دوم قحطیه که اون 7 سال بعدی خشک میاد این 7 سال اولی سرد اینا همه رو میبلعه. خب چیکار کنید؟ راهش اینه که انبار کنید. به دیگه این از زندان درش آوردن، یه علم و تعبیر جناب یوسف را از زندان در آورده دیگه. لیکن اینجا حالا هفت پیش میاد هر فرد میاد از اینی که نباید هر چنون میخونید اینو به حساب خودتون بگیرید. میبینم الان نامها برای ما میاد و میگه طرف که بله آقا من خوندم اونجوری شده اونجوری، اصلا چه بسه حالاتو به هم میزنن. خیلی الان افراد داریم حالشون به هم خورده است، اصلا مزاج رو به هم زدن. چرا؟ برای اینکه چهار تا کتاب میخونه و خیال میکنه که با کتاب خوندن قضیه حل میشه. اینطوری نیست، باید خیلی تثبت به کار آورد و خیلی اجازه بفرمایید که انشالله روزی روز به روزه. الان اینجوری دسته، بعد میبینید فردا طور دیگر میشه، پس فردا میبینید حقایق دیگری. بله پیدا میشه، همینجور پیدا میشه و پیش میون. عرضم در اون بخش که حتی در کتاب های حساقا هم اگر میبینید که گوش کنار دستورالعمل های هم آمده، همینجور دست به کار نشید. دیدیم که شدند و گرفتاری پیش آورد برای خودشون. اینا اگه اونجا آقا فرمود که این دستور اون عمل اون عمل، در یه جای دیگر هم فرمود که آقا استادم اولین شرط هر دستوری استاده، اولین شرط. فلذا آقا نباید اولا این کتاب ها چاپ بشه و یا اگرم چاپ شده باید نویسنده کتاب تذکر بده که آقا این را به چیز نیارید. الان که حالا این را چون دیدم، بله کتابی چاپ شده به نام سیاحت شهر و سیاحت قهر و آمدم تو سطح مدارس هم آمده. حالا بنده نمیگم کتاب رو رد نمی کنم. الان حالا کتاب رو مطالعه کردم، گوشی کنارش رو چیزهایی دیدم، هر دو تا کتاب رو از عرایضی داریم، حرفات دست اندازم داره، حرفات بی دست انداز نیست، دست انداز داره. اما خب عزیز من قربان شما، شما این حال برای شما پیش آمده، چرا این حال میبینی دست مردم میدی؟ این حالات چرا نوشته بشه دست مردم داده بشه؟ اونم بره در سطح برای مثلا فرزند جوانی که طفلکی تازه داره، مثلا راهنماییشو میکنه دبیرستانش، این کتاب رو بخونه چی در میاد؟ چی میشه؟ اونم با اون اشکالش، با اون چیزها کشیده شده. اینها ستاریت الهی به هم میخوره اینجا. آقا این کتاب ستاریت خدا رو به هم میزنه. خدا در قیامتش اجازه نمیده که بلکه حتی فرشته ها نسبت به بنده های اون نگاه بکنن، بدون اجازه هم نمیتونن. به بسیاری از اسرار من و شما فرشته ها هم سر در نمیارن، نمیارن، فرمون ستارم نمیگذارن، خودم درستش میکنم، خودم درست میکنم. یعنی اینا بعد این کتاب میفته دست عموم مردم. آقا جان حرف علمی اساسی تی بشه، شما در نظام عالم مسافرت بفرمایید، در حقایق وجودی خودتون مسائل میخونیم انشاءالله، کتاب وارد میشید، این میگن حرف زدن، این میگن روش تعلیم که اینه چی که اینو چاپ میکنیم میدیم دست مردم. عرض میکنم نه این که بخوام تخته کنم بگم اون آقا چرا این حال براش بیاد. خب حال پیش آمده، حال پیش آمده. مرمون جناب آقا شهرانی هم داشتن، آقایون دارم، بزرگان دارم، اما اینجور که اون حال رو بیارم به قلم به کتابت بعد این بیاد چاپ بشه. حالا این بنده خدا خودش مرحوم شده، من نمیدونم خودشون گفتن چاپ کنن یا دیگران از کتابخانه‌اش از یادداشت‌های خصوصیش در آوردن. اینه که بزرگان ما مرحوم آقا محمد حسن آقای الهی بسیاری از آثارشون دفن کردن. و بله این آثار نیفته به دست دیگران، اینا چی بیفته؟ اسرار وجودی نظام هستیه، چرا اینا بیفته به دست هر کسی میخواد از این اسرار باخبر بشه؟ خب خودش باخبر بشه و خبرم که شده اون که را اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش دوختن، حق حرف زدن نداره. خب شما ببینید مگه چند تا واقعی مثل قضیه امام سجاد با اون صحابه در عرفات، حالا ما چون یک واقعه نشستیم چنیدیم و هی گفتیم خیال میکنیم که حالا خیلی شده، مگه چند بار آقا؟ خب آقا شبان روز با مردم در ارتباط بودن و شبان روز مردم رو به صور ملکاتشون هم میدیدن، حالا یک بار برای یه صحابهش یه فرمایشی هم فرمود، یک بار مثلا دو بار نفرمودن که بله اون که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. آدم مردم رو در مسیر تحصیل بگذاره، مردم بیان در مسیر تحصیل، خداشو اکثری مردم به شما عرض میکنم تمام شماها استعدادشو دارید. همه مرحوم جناب شیخ الرئیس در اشارات خیلی آدم را این حرف علمی بزنی، حرف اساسی بفرمایی، ایشون میفرماید این چهره مردم ببینی، چهره مردم رو، چهره مردم سه جور، یه سری افرادی هم که دیگه اونقدر کثیف هم که اونچنان کثیف هم که اصلا مردم هر کسی این را نگاهش میکنه بعدشون میکنه. خب اینا تو اجتماع چند تا داری؟ خیلی تک تک، خیلی خیلی قلیل. یه سری هم هستن که همه مردم اشتیاق دارن اینا رو ببینن، اینا رو چند تا داری؟ اینا خیلی کم. حالا عموم مردم چطور؟ ببینید همه چهرهاشون متعارفه، همه علی نسبت الان جنوبالی از چهره من بدت میاد، من از چهره شما بدت میاد، از چهره آقا بد میاد، همه از هم دیگر از چهره هم دیگه بدمون میاد، نمیاد. حالا اگر یه وقتی یه ناراحتی حالا با هم دیگر بکنید، مثلا امروز شما سر خیابون گردن تو کس کردین با هم دیگر نگاه نکردین، باز میبینی فردا با هم دیگر باز نزدیک شدیم و باز سلام علیکم، اینا معلوم میشه که در 98% مردم استعداد رسیدن به کمال هست، ولی در 1-2% که استعدادشون خدا اینا کرده طوری ضایعه کنن که دیگه اینا به هیچ وجه در این مسیری که تو میخوای به کمال برسن، در این مسیر به کمال نرسن، در مسیرهای دیگر به کمال میرسن، البته اونا هم اینجور نیست بی مسیر باشن به کمال نرسن، اونا هم به کمال میرسن، اونها باعث میشن که جنابالی به کمال برسید، اونا یوز پلنگی هستن که باید آهوان را بله جفت و خیز بدن، بله اینطوری باید بشید. خب که جهنم تازیانه حق است که بنده شما را به سوی بهشت براند. حالا این را اکثری مردم هم این کتاب ها الان میاد، این کتاب هایی که در مورد شهود یک انسانی نسبت به حالات مثلا مردم، اولا که اون چه که صاحب کتاب نوشت مربوط به نفس خودش، با هیچ کسی دعوا نداره، اون چه که این صاحب کتاب نوشته که براش پیش آمده همش مال خودش بود، هیچی بیرون نبود، همش از درون خودش گزارش می‌کرد. و بنده اگر بودم در خدمت این صاحب کتاب ازش استدعا می‌کردم که خودتو رسوانم، چون اون چه که گفتی مال تو بود، تو چه حقی داری که عیبی تو برای مردم بگی؟ حتی خداوند فرمود من راضی نیستم شما عیب رو به هم دیگه بگید، حق ندارید عیب خودتون به هم دیگه هم نگید، چیکار داری؟ اگر استاد راه داری عیبی تو فقط به ایشون بگو، چون ایشون مظهر ستاریت الهی، ایشون خداگونه، عیب تو پیشش محفوظه، تو مثل یه درختی رو میبونی که به باغبان میگی ای خدا این شاخه منو کن زده چیکار بکنم، میگه چشم سم میزنم درستش. اما خب بنده ایوان بیام به شما بگم شما عیب تو بیاید به من بگی، ما چی از دستمون برمیاد کار درست کنیم؟ هیچی که برمیاد، آخه من سمزنم، من باغبونم، من میتونم تو رو اصلاح کنم، رفیق میتونه تو رو اصلاح کنه، چیکار داری عیب تو بهش میگی؟ بله چیکار میدونی خواب بعد تو بهش میگی؟ اینکه کاری برات نمیرسه، چه کاری میرسه؟ جز این که عیوب برای دیگران مکشوف میشه، چیزی که مورد غضب خداست، خدا از این دوست نداره. ولذا خداوند وقتی میخواد بگه شما به کمال میخواد برسید، میگه که من فرشته ها رو میفرستم شما رو به کمال برسید، اما وقتی میگه توبه بکنید، میگه توبه رو به پیش خودم بکن، پیش هیچ کس دیگه هم نداری توبه، شما حتی در دل شب حاضر هستی که جبرائیل صدا بزنی که بیا من یه همچی عیبی دارم، میگه حتی با جبرائیل منم کار نداشته باش، تو چیکار بهشون داری؟ عیبی تو باید به من بگی. من دوست ندارم. ولی دو وقتی اسم شریف ستار میخواد بیاد کار بکنه، حتی این اسم شریف ستار بین فرشته ها و بین انسان های گناهکار حجاب ایجاد میکنه. چه حرفی داری؟ شما بندگان من رو در جهت بد ببینید. اون عتید و رقیب رو هم که میبینید، میبینید که عتید بله میاد حجاب میشه بین رقیب که دیگه نمیگذاره. ولی دو تو روایت اینا تشبیه معقول به محسوس شد. تا جناب علی ثواب کردی در جا اونی که باید بنویسه می‌نویسه و خدا اینا کرده یه عمل اشتباه رخ داده. تا اون میخواد بنویسه میگه اجازه نمیدم. در فرقی چرا اجازه نمیدم؟ من ستاریت نمیگذارم، من نمیگذارم بندگان من عیبشون مکشوف بشه. خب آقای نویسنده، شما در یک سفر نفسانی خود نفس تو رو به این صور نشون داده، چرا اینا رو گرفتی برای دیگران می‌نویسی؟ این الان تمام صور نفسانی نفس خودمون شخص بیننده است. این آمد براش به این صورت، به اون صورت، به این جور، به اون شکل، به این وال، به اون حال در آمد. خب حالا این سفر نفسانی بعد نه، سفر نفسانی خوبی هم هست که به همه این سفر رو میدن که این سفر رو بکنه. اما وقتی بهش میگن، میگن آقا این سفر رو حفظ کردی، هر نداری این سفر رو برای دیگران بگیر، چون کردی عیوب خودت رو متوجه شدی. نه خیر، عیوب دیگران رو متوجه شدی، چرا میداری عیب دیگران رو بگی؟ حالا میبینید اونی که فرمودن غیبت رو در اینها اشکال داره، میبینید اینجاها با سرش رو نشون میده. حتی شما حق نداری غیبت خودت هم بکنی، حتی حق نداری غیبت خودت هم بکنی، چون داری عیب تو غیبت میکنی. حتی حق نداری عیب خودت هم به رخ خودت هم بکشی. فقط همین اندازه گردن رو کج کن، بگو خدا خود دار. بله اصلا نمیذاره غیرت خدا اجازه نمیده. خدا خیلی غیوره، خیلی خیلی غیرتمند، اصلا به غیرت خدا بر میخوره، اوقاتش ترس میشه. تا رفتید به دوستتون گفتید این کار بد رو کردید، اوقاتشون ترس میشه. یک کسی اومده بود خدمت جناب حسنید، گفت آقا دیدم که فلانی عمل خلاف رو کرد، آقا چجور اوقاتش ترس میشه، تو چیکار داشتی؟ بله پند میکردی، نصیحت میکردی فلان. حالا اینا الان میفته تو بحثای وعظ و موعظه، من الان با اون بحث کار ندارم، من با این بحث کار دارم. اون وعظ و موعظه ها رو هم اجازه بدید تا در وقت خودش فرا برسه، ببینیم که اصلا وعظ و موعظه یعنی چه، اونا درست بشه. به هر حال غیرت الهیه اجازه نمیده که عیوب منکشف بشه. من استدعا میکنم که اجازه بدید فرزندانمون، عزیزانمون همون راهای علمی رو طی کنن، اینها رو بندازیم نسبت به عالم خوشبینشون کنیم. آخه ما عرضی رو که باید الان بازم تقدیم کنیم اینه که هر پای منبر را خطابی، اونها رو اصل قرار ندیم، هر پای درس و بحث را اصل قرار ده. هر پای منبر خطابیه، پیر زن هست، پیر مرد هست، جوان هست، دانشجو هست، درس نخونده هست، درس خونده هست، بی سواده، با سواده. خیلی ها رو پای منبر ها میان، بندگان خدا اصلا فارسی هم حالیشون نمیشه. الان خیلی شاید علی یک نفر رو بگه امشب اول تا آخر آقا چی گفته، خیلی از جای هست شد اصلا حالیش نشده بنده خدا. اینو نمیشه برای حرفای برهانی بزنید، اینو برای حرفای موعظه‌ای میزنن. اما این حرفای موعظه اگر از متن برهان برنخیزد، چه بسا خیلی از جاها به اعتقادات ناسواب تبدیل میشه، بسیار اعتقادات نابجایی میاره. حرفای خطابی را باید کنار گذاشت. حالا گهگاهی هم در بین درس ها هم حرفای خطابی پیش میاد، خود بزرگان ما هم حرفای خطابی هم دارن، اما مهم اون حرفای برهانیه. الان کاری کنید که فرزندانتون نسبت به این نظام هستی خوشبین بشن، نسبت به کلمات وجودی عالم خوشبین بشن. ما باید از همین راه به کمال برسیم، نسبت به حقایق وجودی خودشون خوشبین بشن و در اینها به تفکر بنشینن، به تعقل بنشینن و هر چه رو میبینن با دید خوش بنگرن. کار را به جایی رسوندیم که اگر بچه های ما الان بگن آقا ما رو ببر یه تفریح، یک سبززار، یک کنار دریای فلانی، میگیم آقا این حرفا رو نزن که بله اینجا گناه. چرا؟ اینها رو اجازه بدید با نظام هستی اینها رو به سیدشون بپردازید. اون وقت این کتاب هایی که الان تحت این عناوین نوشته شده و یه سری حقایقی برای شخص مکشوف شد، بعد این حالا این جوان میخونه. حالا بزرگواری به من خانومی خیلی خوبم شد خوبم کردن فرمودن، آمد گفت آقا این کتاب را آوردن دادن وقت بچه من، دختر من داره دبیرستان نظری چه اینا میخونه در این حدود، و این دختر میگه من دیگه وحشت کردم. آقا این لط میشه، این الان یک ترسی، بعد آقا یک خدای چرت کن، یک خدایی که آتش درست کرد و فقط شلاق دست گرفت و میگه میگم من میخوام بزنم تو کلشون. آقا این طور نیست. آقا این خدا که خودش در قرآن در 114 جا فقط در بسم الله الرحمن الرحیم یک کلمه حرف از شمشیر و قذب و اینا نزد، گفت من الرحمنم الرحیمم، بیا جانم بیا جانم بیا جانم، دستتو بالا بگیرم بالات ببرم و مراتب وجودی طی کنی، عوالم طی کنی، حقایق مخشوف اینها درست کرده. این الان ما بگذاریم ترسی تو دل ایشون که اینه، اینه که این یک گرفتاری هم که شده، این منبرهای ما موعظه‌ای دیگه، ما مجبوریم بترسونیم. خب اینجا الان جوانم نشسته، کودک خردسال هم نشسته، هر از جهنم که میدانیم این کودک خردسال بیچاره، خب این بیچاره هم چه در مرد جهنم بشنره، این الان چه در مرد جهنم بشنره، اینو ما باید بهش حقایق تزریق کنیم، اینو بیاریم در مسیر فکری قرار بدیم و فکرش رو تقویت کنیم بیاریم بالا، بعد حالا یواش یواش بعد بهش القا بشه که و اون جهنمی که دارن میگن معناش یعنی چی. این الان که خیال میکنه که خدا یک آتشکده که درست کرده و یه پلی هم که اونجا گذاشته و این پل هم که خیلی باریک عجیب غریب هم که هست و هر کسی هم که میفته طرف میفته اون درون، و بعد هم که همه فقط جیغ سر صدا، این کتاب رو هم که خونده میبینه که اشکال اینا به چه شکلهای کذایی در اینا رو درآوردن. نه الان خود آقا میبینید در مسیر درس و بحث میفرماد که برید کتابهایی که در سرنوشت حیوانات نوشته شده در زندگی حیوانات، اینا چجور زندگی میکنن، چجور میخوابن، چجور بله بچه داری میکنن، چجور بچه دنیا میارن، چجور حامله میشن، چجوری چه اینا رو بفرمایید. و آدم چقدر شیرینه، الان این راز بقا رو که نشون میده چقدر شیرینه، بله این راز بقا میبینه همه طالبشن. اصلا نظام هستی یعنی راز بقا، قرآن یعنی راز بقا، نفس ناطق انسانی یعنی راز بقا. باید این تلویزیون نفس روشن بشه انشاءالله، انسان کانالهای بی نهایت نفس ناطقه را دبنشو بزنه روشن کنه و ببینه که ماشاءالله چه حقایق بهش نشون میدن، ولی که یه گوشه اش به یک معنا به یک معنا دعواست. بعد میبینه که عجب، همین دعوام که اگه نبود که نمیشد که باید باشه. اینه که اجازه بفرمایید حقایق بیشتر جا بیفته. مرجو به این 150 در سیر مراحل ابتدایی معرفت نفس، مرجو امیدواری، مرجو به از خداوند سبحان این که توفیق ادامه به تکمیل اون رو مرحمت بفرماید که عرض کردیم قرار شد تا 1001 درست بشه که اون قطع شده حیف شد. ولی اگر 1001 درست می شد دروس معرفت نفس به حقیقت باید یک مرکز علمی شبیه آموزش پرورش، شبیه مثلا وزارت آموزش عالی، که چطور الان میگن آقا هر کی میخواد تحصیل کنه بیاد از کلاس ابتدایی شروع کنه، بسم الله الرحمن الرحیم کلاس اول آب بابا بخونه بره تا دکترا. بله این اصلا برنامه این بود که هر کسی میخواد در مسیر خودسازی قدم برداره، برنامه انسان سازی اینه. این کتاب الان هم گرسه 1001 درس نشده، چندین بار به عرض سندم این الان دروس ابتداییه، همینجوری که الان عنایت فرمودید که در سیر مراحل ابتدایی معرفت نفسه. بعد مرحله دوره متوسطش اتحاد عاقل معقول 23 درسه، بعد دیگه اون دوره عالیش عیون مسائل نفسه که به عزیزان عرض می کردم که هر کسی میخواد طلبه بشه بله چه کنیم؟ گفتیم در مسیر طلبگی اگر هستی یا الله به دنبال دست طلبگی ادبیات درست بخون، بعد میرسی به فقه اصول، فقه اصول هم بخون، بعد یواش یواش کتاب های فلسفی بدایه نهایه منظومه اسفار اشارات شفا و حکمت الاشراق شرح خصوص قیصه اینا که خونده شد اینا میشه بله حکمت مشا و حکمت اشراق. بعد اسفار حکمت متعالیه، اسفار پل بشه برای عرفان که تمهید القواعد شرح خصوص قیصری مصباح العمر فتوحات ابن عربی اونها بشن عرفان نظری، بعد انشاءالله بیفتی در دست استاد عرفان عملیات که از اون وقت سیر عملی شروع کنیم. یا الله این یک راه. راه دیگر چه کنیم؟ اونایی که طلب نیستن و راه اینه که دیگه راه علمی دروس معرفت نه، بعد از اون اتحاد عاقل مقبول و بعد از اونم انشاءالله نصوص الحکم و خصوص الحکم که اینها حل بشه، بعد هم انشاءالله در خدمت کتاب قیمه عیون مسائل نفس. هر کسی اون راه رو طی کرده، اونی رو که عرض کردم اون رو طی بکنه، اونا رو طی بکنه، خب حالا چقدر طول میکشه؟ حدود 10-15 سال طول میکشه که تا اونا طی بشه. اگر طلبه اهل همت باشه حداقل 15-20 سال میکشه که تا اون درست طی بشه. اون که درست طی شده بعد حالا میفته در عرفان عملی. عرفان عملیش هم مطابق با حالاتش چقدر طول میکشه چه میدونی؟ 5 سال، 2 سال، 10 سال، 4 سال هر چه که هست چه میدونی؟ طول میکشه. حالا بعد از این 25 سالی که کار کرده حالا لطف بفرماد برگرده بیاد دروس معرفت نفس این سیری که از کردم بخونه، ببینی اون چه در اونجا خونده و پیاده کرده همه در اینجا خونده و پیاده شده. بله عرض کردم اون چی که بنده یافتم دیده ام، نه عرض میکنم بحث شهودیش را، همین بحث طلبگی این حدود 22-23 سال، 4-5 سالی که هستیم، بعد که آمدیم این کتابهای آقا را که الحمدلله خداوند توفیقی حاصل کرده که تونستیم کل کتابهای چاپ شده آقا را فهرست کنیم، فهرست موضوعی، بعد که به دنبال اون معاصر نوشته شده و از خدا رب رسول دیدم که عجب آدم تازه میخواد اسفار بفهمه اینا رو بفهمه. بچه و ما اسفارم خوندیم، نمیدونم اونم خوندیم، اینم خوندیم، اونم خوندیم، بعد تازه دیدیم که باز حقایقی رو آقا در اینجا مکشوف میکنن که آدم اینا رو که میخونه تازه میگه عجب. پس جناب آخوند در اسفار اونجا این حرفو میزد، پس اونجا اونجوری خوندیم این بود، تازه میفهمه این بود. چرا؟ برای اینکه خودش آدم کتل تی کرده بود دیگه اینا رو نوشت، آدم عادی که نبود آقا که. هست آقا دیگه در سن تقریبا 32-33 سالگی 35 سالگی یعنی به سن بنده که بودن تمام رشته های علمی طی شده، طوره که دارمه مال و منال کرمه، ذره که دارمه سنگ و سفال کرمه، اونی که به سیاد بیرم بینه حرف زیادی و غیل و غال آنیش. این دو بیتی مال کیه؟ بله؟ تاریخ شو ببینید مالکیه. یعنی در سن بنده بودن تمام رشته های علمی تحصیل شده بود، تمام شده در سن بنده بودن استاد مسلم تمام رشته های علمی بودن در تهران و قم. بله و دست مبارکشون بعد از اینکه به قم رفتن در سیر عملی و اینها به دامن علامه طباطبایی و عقبی این بزرگان اینها دیگه دراز شده. ببینید حالا چه حالا چرا پخته بار اومدن این دراز شد، این تا این خوب شده. حالا آقا مثل بنده حال تازه طلبه میشه، همین الان میاد میگه آقا کدوم کتاب عرفانی رو بخونید؟ آقا جان قربان شما ادبیات رو بخون دیگه، الان چه دست به عرفان داری میزنید؟ چه خبر شده؟ چه تعجیلیه؟ سر 2-3 سال میبینی که یک دفعه شرح خصوص قیصری دست بشه. خب حالا چه خبر شد اینا؟ این همون میشه که بعد از چند روز یک دفعه میبینی که رئیس یه خانقاه باید بشه که هزاران نفر رو بیچاره کن. حرف نمیشنویم دیگه، حرف گوش نمی کنیم و بر اساس نظر نمیخوایم پیش بریم. امید است که این دروس نفوس مستعده را معدی انشاءالله آمادگی برای اطلاع به معارض عالیه معرفت نفس انسانی پس معلوم میشه که اینها اون حقایق رو در پیش داره که آقا فرمود من اینها رو دنبال کردم. و ممدی کمک کنندهی کمکیاری در راه ارتقای به مدارج سامیه، درجات بلند سامیه، سامیه منزلت قرب رحمانی گرده. اون بالا معارج عالیه معرفت انسانی میشه سیر فکری، که اون بالا عرض کردیم که میشه حکمت نظری و عرفان نظری. اینجا ممدی در راه ارتقاء به مدارج سامیه منزلت قرب رحمانی میشه عرفان عملی. معلوم میشه هر دوتا رو این کتاب ها انشاءالله در پیش دارن، هر دوتا رو در پیش دارن. بعد انشاءالله در طی مسیر یواش یواش با رساله نورون علی نور و نامه ها برنامه ها اینها آشنایی پیدا بشه که اینها در مسیر راست، که اونها گوشه هایی از حقایق سیر عرفان عملی انشاءالله.